نشان
صبح دگر می آید ای شب،
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. خب الحمد لله مباحث خراساني و رايات سود تمام شد، تحقیقات بررسی روایات در این زمینه به پایان رسید. وارد بحث دجال شدیم. در این بحث هم باید به نکاتی پرداخت. نکته اول معنای دجال، نکته دوم روایات دجال در کتب خاصه، بالاخص کتب اربعه، چون محور بحث ما روایات مهدویت است بر اساس کتب اربعه. ببینیم در کتب اربعه راجع به دجال چه مباحثی، چه روایاتی نقل شده. نکته بعدی روایات دجال در کتب خاصه، البته غیر از کتب اربعه. اون وقت روایات کتب اربعه هم باید به شروح روایات، شروح کتاب کافی، شروح کتاب من لا یحزن و تهذیب مراجعه کنیم تا ببینیم بزرگان ما در زیل این روایات آیا مطلبی که مرتبط با بحث ما هست نقل فرمودن یا نه. محور بعدی نظر علمای ما قدیمن و حدیث راجع به دجال با توجه به روایاتی که در کتب اربعه و کتابهای دست دوم و سوم آمده، ببینیم چه نظر میدن. دجال از علائم حتمیه، از علائم حتمی نیست، شخص جریانه و بالاخره تفصیلاتی که در این زمینه هست نظر علمای ما چیه، تا بعد وارد مباحث روایات در کتب عامه ببینیم اهل سنت در زمینه دجال چه مطالبی را آوردن و چه روایاتی را نقل کردن. پس روال و محورهای بحث معلوم شد. اما محور اول معنای دجال. به دو کتاب لغت من بسنده می کنم، یکی مجمع البحرین از مرحوم تریحی از علمای خاصه، و یکی هم لسان العرب که البته همونم نظر بعضی این است که مؤلف شیعه است. حالا این به دو کتاب من بسنده میکنم. معنای دجال از دجل، این دو کتاب رو که مراجعه بکنید میبینید در معنای دجال که از دجله گرفته شده این چند تا معنا نهفته است. دجال، دجل، دجل، درش این چند تا معنا نهفته است. آب، آب طلا زدن، دروغ آراستن، نیرنگ ساختن امری را خلاف حقیقت جلوه دادن حقیقت چیز دیگه است، جور دیگه وانمود میکنه. دروغ آرایی، نیرنگ سازی، تلبیس، ترفندها، اینا معانی دجال و دجل است که از لابلای کتابهای لغت استفاده میشه. آقای توریهی در مجمع میفرماد که دجله فی الحدیث، ابتداعا دو تا حدیث میاره بعد معنای دجال را بیان میکنه. حدیث اول: لم یصل الدجال مکه ولا المدینه. الدجال در حدیث آمده، دجال به همه جا دسترسی پیدا میکند الا این دو جا. و فی آخر در حدیث بعدی: الدجال لا يبقى سهل، لا يبقى سهل من الارض الا وطأه الا مكه والمدينه. باز به همین معنا سرزمین همواری را راه نمی‌سازد مگر که اونجا را اشغال میکنه، مگر مکه و مدینه. باز کلمه دجال. حدیث بعدی باز میره: لا يزرعن الزرع بعد خروج الدجال. باز کلمه دجال در روایت آمده. و خروجه عقیب ظهور المهدی. یه نکته است، خروج دجال قبل از ظهور امام زمان نیست، بعد از ظهور امام زمانه. و دیگه طبق این نقد، البته ما فعلا نمیخوایم، ما داریم بحث لغوی میکنیم، ولی طبق این فرمایش که ایشون دارد دیگه دجال جز علائم نیست، حتی علائم غیره حتمی بعد از ظهور امام زمان. خب میشه میاد کما جاءت به روایه. حالا سه تا روایت نقل میکنه که در هر سه روایت کلمه دجال آمده. میفهمد یقال سمی دجالا. چرا به اون جریان، چرا به اون شخص در روایت تعبیر دجال شده؟ لتمویهی، چون دجال تمویه میکنه، یعنی امری را خلاف واقع، بله به خلاف حقیقت جلوه میده، چون میپوشاند حقیقت را، سرپوش میگذاره، چون نیرنگ سازی داره به تمویه. خب دجال از چی گرفته شده؟ من الدجل یا دجل و تغطیه. دجال صیغه مبالغه است، فعال. از دجل یا دجال، یعنی چی دجل؟ دجال تغطیه است، یعنی سرپوش گذاشتن. یقال دجل الحق، حق را دجل کرد، دجل کرد، یعنی چی؟ یعنی او را پوشانید، غطاهو بالباطل، حق را برش سرپوش از باطل گذاشت. بله. دجله اذا لبسه و مبهه، هر که سرپوش بگذارد تنویح کنه، خلاف واقع جلوه بده، اینا میگن دجل. خب این فرمایشات مرحوم توریهیست. به تمام این مباحث از کن به همون دوست کلمه که اول اشاره کردم برمیگرده. در لسان العرب مفصل راجع به کلمه دجال، اشتقاقات آن بحث میکنه. از اینجا شروع میکنه: دجله از دجیل و دجاله. یعنی چی؟ یعنی قطران. خب ای که چی میگن؟ تعریف به اخفا شد. دجله، دجال یعنی قطران. قطران یعنی چی؟ به فتح قاف و کسر تا بخوانید، اون ماده ایست که به بدن شطوری که گرفتار جربه، گرفتار یک بیماری خاص پوستیه، یه مادهی به بدن او میمالن، تمام بدن او را به این ماده میپوشانن، این ماده یحرق به حدتی و حرارتی، تنده، حرارت دارد، این میسوزاند اون جرب را، اون مشکلی که روی پوست بدن حیوان هست اینا را برطرف میکنه. اینه میگن قطره. حالا از چی گرفته میشه؟ یتخذ من حمل شجر العرعر، از درخت خاصی که در بیابان هستش میگن عرعر، از اون گرفته میشه. فیطبخ بها، اونا میپزن، ثم یهنع به، وقد حالا خداوند عز و جل مشرکین را وعده داده است که گرفتار قطرانشون کنن، یعنی یعذبهم به. چرا؟ تعبیر قطران لمعان اربعه، چهار تا معنا در اینجا هست. للذعه، این قطران اولا حالت نیش زدن را دارد، یعنی به بدن کسی که بزن گویا او را نیشش میزند. و حرقته، می سوزاند بدن را. اشتعال النار فی، حالت اشتعال و سوزندگی دارد. و اسراءها فی المطلب، زود اثر میگذاره و سیاه رنگ هم هست، گونه‌ای که انسان‌ها از اونها متنفر میشن از بوی او. خب هر چی هست، ایشون میگه که دجل یا دجیل یا دجاله معنای قطران دارد. خب قطران چی شد؟ ماده ایست که تمامه بله بدن را می پوشاند. دیگه اون واقع مشخص نیست، یه چیز دیگه روی بدن است. خب بعدشون میگه که بله دجل شیء غطا، دجل یعنی پوشانیدن. چرا به دجله میگن دجله؟ مثلا دجله اسم نهره، لأنها غطت الارض، زمین را از آب پوشانید، حین فاضت. خب بعد میاد دوباره میگه که دجله الرجل و هو دجال، یعنی کذبه، فلانی دجاله یعنی دروغوه. و هو من ذالک، دجله از دروغه. چرا؟ چون خود کذب در واقع حالت چی دارد؟ پوشانیدن دارد. از داجل، به کی میگن داجل؟ اسم فاعل، الممضح الکذاب، کسی که همیشه سرپوش میگذاره، واقعیت را مخفی میکنه، جور دیگه ارائه میده، اینی میگنش دجال. بعد از ابن سیده نقل میکنه، میگه المسیح الدجال ای کیه؟ رجل، شخص، من یهود، از قوم یهوده، یخرج فی آخر هذه الامه، آخر الزمان سر در میاره. چرا به این شخص یهودی میگن دجال؟ سمی بذالک لانه ید جل الحق بالباطل، حق را زیر باطل مخفی میکنه یا مخلوط میکنه. و قیله، چرا میگن دجال؟ لانه یغطل ارض، زمین را میپوشاند، بی کثرت جموعه، اینقدر نیرو و طرفدار و هوادار دارد که این هوادارها زمین را اشغال میکنه و میپوشاند. این معنی دوم دجال. معنی سوم، لانه یغطی علی الناس بکفره، کفرش را تعمیم میده و میپوشاند مردم را به کفر خودش. و قیله لانه یدعی ربوبیه، ادعای خداییت، نعوذ بالله، ربوبیت میکنند. خب چرا به این میگن کذاب؟ کسی که ادعای خدایی میکنه چرا میگن دجال؟ سمیه به دخل کذبی، چون دروغگوه. و کل هذه المعانی متقارب، این چهار تا معنی گفتن نزدیک به هم، هم بالاخره کذبه، بالاخره تمویهه، پوشانیدنه. از هریم باز همینه میگه، میگه که کل کذاب فهو دجال. از این طرفه هر کس کذاب باشه میشه دجال، جمعه دجال. چرا به کذاب میگن دجال؟ لانه یستر الحق، حق را میپوشاند. بعد بیاد میگه که رفق دجاله عظیمه تغطی الارض بکثرت اهلها. باز در کلمه دجال به معنای مسئله تخطیر و پوشانیدن آمده. و کل شیء مذحته بما ذهب فقد دجلته. هر چی رو که با آب طلا یا آب نقره یا هر چیز دیگه تنبیهش کنی این شد تبجیل و دجال. بله فقط دجلته. و دجال الى آخر. در آخر مطلبی را از تهذیب نقل میکند که یقال لما الذهب دجال، به خود آب طلا دجال میگن. و بهی شبهت دجال، و دجال را به همین تشبیه کردن. چرا؟ لانه یظهر خلاف ما یظهره، چیزی را وانمود میکنه که واقعیت غیر از این است. ابوالعباس هم میگه که به دجال دجال میگن لور بهی فی الارض قطعه اکثر نواهی، اکثر نقاط گیتی را اشغال میکنه. بله بازم مقلبی نمی که دجال به او دجال میگه لتنبیهی علی الناس، تلبیسهی، تزیینهی الى آخر. در آخری کلمه را عرض کنم، میگه اصل الدجل الخلط. این معنا در دجل هست در تمام اشتقاقاتش. خلط را میگن چی؟ دجل. یقال دجل اذا لبس و موبه. پس به این یک کلمه برمیگرده، دجل، دجل، دجال، به چی؟ به یک کلمه. چی اون؟ تمویه، تلبیس و پوشانیده. این شد معنای لغوی دجال. و به دجال هم که دجال میگم به این خاطر است. بدین لحاظ چون معنای لغویش تمویه، تلبیس، پوشانیدن هست، بعضی ها گفتن که دجال یک جریانه، شخص نیست، همین جریان مادگر که یک بود، یک چشم، یک بود، فقط مسائل مادی را در نظر. من اشاره در بحث‌های آینده اشاره خواهم کرد که نخیر، شخص منافات ندارد که برای این شخص یه تز خاصی هم داشته باشد، ادعای ربوبیت بکنند، کافر باشد، جریان کفر را تعقیب کنند، ولی نه، شخص، نه اینکه یک جریان باشد. اما ببینیم در روایات ما کتب اربعه از دجال سخنی به میان آمده یا نه؟ دو روایت اگر داشته باشیم یا سه روایت در کتب اربعه آمده است و اشاره به یعنی تفصیلات نداره دجال کیه، خصوصیاتش چیه، از کجا سر در میاره، مدت حکومتش چقدره، برنامهش چیه، طرفدارانش کی هستن. در کتب اربعه به اینها اشاره نشده، فقط در روایت اول اشاره به این شده است که بالاخره بعد از خروج دجال هم باز کشاورزی هست، باز نمیدونم کاشت نخیل هست، یعنی با تمام اون مفاسد و فسادی که این راه میاندازد و گرفتاری برای مؤمنین ایجاد میکنند، ولی مؤمنین و از این کارهای اساسیشون دستبردار نباید باشه، دستبردار نیستن. من متن روایت بخونم براتون. روایت در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 261 این روایت. بله ان محمد بن خالد ان سیابه، دقت کنید، ان محمد بن خالد ان سیابه ان ابي عبد الله عليه السلام قال ساله رجل فقال له جعلت فداك. آقای به امام صادق عرض کرد که جانم فدای تو، اسمع قوما يقولون، میشنم عده‌ای در کوچه و بازار میگن که ان زراعتا مکروه، دنبال کشت و کشاورزی نرید، این کار کراهت دارد. امام فرمود فقال له ازرعوا واغرسوا، کشاورزی کنید، باغبونی کنید، نمیدونم درخت بنشانید. سلا والله ما عمل الناس عملا، به خدا قسم مردم کاری انجام ندادن، احل کاری انجام ندادن که حلالتر، ولا اطیب من، کاری که حلالتر و پاکتر از چی باشد؟ کشت و کار و کشاورزی. بعد امام در اینجا اشاره میکنن به مسئله دجال، والله لیزرعن الزرع و لیغرسن النخل بعد خروج الدجال، بعد از اینکه دجال خارج شد و تصرف کرد جهان را، در این حال باز مردم به زراعت خودشون، به کشت و کار خودشون ادامه میدن. ببینید در همین حد وضعیت مردم را بیان میکنه. حالا اجازه بدید من این روایت را ببینم، در جای دیگه هم آمده. همین روایت را مرحوم صدوق نقل میکنه. یادداشت بفرمایید در جلد 3 251. باز مرحوم طوسی به همین سند نقل میکند در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 385 و ظاهرا در جلد 7 هم باز همین را نقل میکنه، صفحه 237. خب وسائل شیعه هم نقل میکنه از همین ها، جلد 19 صفحه 33 و مصدرک هم باز همین را نقل میکنه، ممکن از مدرک دیگه باشد، جلد 13 صفحه 27 و صفحه 462. بهار هم همین را نقل میکند، جلد 100 صفحه 69. خب این روایت اول، در اینجا ما ببینیم بیانی هم هست یا نیست. مرحوم مجلسی از پدر بزرگوارشون مطلبی را نقل میکنن، خودشون ظاهرا نظری ندارن. در مرآت العقول جلد 19 صفحه 332 میفرماید بعد خروج دجال قال الوالد العلامه، حرف پدرشون را نقل میکنن بدون هیچ تعلیق. از اجازه بدید من حرف خود متن حرف پدر را نقل کنم. حرف پدر بزرگوارشون در کتاب شریف روضة المتقین جلد 7 صفحه 201 این متن حرفشونه. ابتداعا میاد مرحوم مجلسی اول بحث سندی میکنه، بعدم بحث میکنم که این روایت را کس دیگه هم نقل کرده یا نقل نکرده. خب روزه میدونید شرح چیه؟ ملاحظه فقیهه. خب ایشون میفهمد که روا محمد ابن خالد فی الصحیح، روایت مشکلی ندارد. که شیخین، شیخین یعنی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی. پس این روایت را میفهمد من از من لایحضر نقل میکنم، ولی کافی و طوسی هم این روایت را نقل کردن. ان ابن سیابه، ابن سیابه یا ان سیابه، ما چی گفتیم؟ ان سیابه. ایشون میفهمد که در کافی و تهذیب ان سیابه است، اما در من لایحضر ان ابن سیابه است. و سهو من نساخ، نخیر اونا اشتباه کردن، نه کافی و طوسی، نساخ اشتباه کردن، باید گفت ان ابن سیابه نه از سیابه. پس این متن من لایحضر اصلاحش ای درست داره. خب الان میاد این عبارت میخوام بیان کنم که در این روایات کلمه بعد خروج دجال، به کشاورزی خواهم پرداخت بعد از اینکه دجال، یعنی چه؟ میفهمد که بعد خروج دجال و ظهور آقا امام زمان، اون کلمه رو میفرمان، من عبارت عوض میکنم، میفرماد بعد از خروج دجال و ظهور مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد، میفرماید که اون وقت هم به کشت و کار باید پرداخت. چرا؟ فانه مع وجوب اشتغال العالمین به خدمته، ضمن این که مردم باید در خدمت آقا باشن، و الجهاد تحت لوائه، ضمن این که در خدمت آقا هستن و در جبهه ها شرکت میکنن، جهاد میکنن، اما کشاورزی هم میکنن. به این مسائل هم میفت. چرا؟ فان بنی آدم محتاجون الی الغذا، بلاخره اینا مسائل اولیه زندگی است، و یجب علیهم کفایتا تحصیله بالزراعه، نیاز به غذا دارن و تحصیل اینها واجب کفایی است. فکیف تکون مکروهه؟ و آقا چی گفت به امام؟ به امام عرض کرد که میگم کشاورزی چیه؟ مکروهه. آقا فرمود نه، حتی بعد از آمدن دجال این کار ادامه دارد. حتی انه روی عن الائمه در تفسیر یوم تبدل الى آخر. و یمکن، این احتمال دوم، یمکن ان یکون المراد انه لما روی ان عند خروج المهدی، خب روایت داریم که امام زمانی که ظهور میکنن، معه الحجر الذي كان مع موسى، حضرت معجزات انبیا همراه امام زمان است. یکی از معجزات انبیا معجزه است موسی، اون حجر همراهشون بود. این حجر را هر کجا میزدن ازش بله چی در میامد؟ آب میزد بیرون، چشمه میزد آب. خب با این که دوران امام زمان اینجوریه، معجزه است، زمین خشک را اون سنگ که زدن به زمین آب میزنه بیرون، و یکون طعامون و شرابون، از اونجا بالاخره احتیاج زندگیشون آب و غذاشون تأمین میشه. خب فکأنه یقول، امام گویا میخوام بفهمم که با این که دوران امام زمان اینجوریست، در این حال مع وجود هادا یحتاجون الى الزرع، به کشاورزی نیاز دارن، چون لا یکون فی جمیع الدنیا، امام که همه جا نیستن، انما هو یجاهد فمن لم یکون، کسانی که همراه امام نیستن اونا از کجا باید تأمین بشن؟ اونا باید کشاورزی بکنن. و یمکن، این پس احتمال دوم. احتمال سوم، یمکن یکون مراد انه بعد خروج دجال، یکی خب زور امام زمان است، دجال که خروج میکند با اینکه مؤمنین در ترس و رعب به سر میبرند، در این حال دست از کشاورزی بر نمیدارند. چرا؟ چون خوف جوع از خوف از دجال چیه؟ بیشتره. یه خوف دجال دارن، یه خوف جوع دارن. میگه با اون که، با این که وضعیت جوری است که از دجال میترسن و رعب و گرفتار بشن ایجاد کرد، در اینا دست از کشاورزی بر نمیدارن. ببینید این سه تا توجیه میکنن، هر یک از اینها در ارتباط با اصل کشت رو نمیدارن کشاورزی. و بالاخره شما که از بعضی ها نقل میکنید کشاورزی مکروه، نه، کراهت ندارد، بلکه واجب کفایی است، بلکه ضرورت دارد، حتی در دوران خوف، دوران دجال که دوران خوف و ترس و رعب است، مردم دست از این کار بر نمی دارن. همین حده. یعنی استفاده‌ای که ما از بیان مرحوم مجلسی ثانی کردیم این است، البته توجیه سومش، که دوران دجال هم دوران چیه؟ بله؟ رعب، دوران ترس. مؤمنین به زحمت میفتن، به مشکلات میفتن، اما در این حال دست از کارشون نمیکشن، هم بیش از این نیست. این روایت اولی که در کتب اربعه نقل شده است.
سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده، ولا حول ولا